بسم الله الرحمن الرحيم.
في از مهمترین و با اهمیتترین مباحث الفاظ بحث مطلق و مقید، و اگر اغراق نباشه مهمترین بحث از می شود که مباحث الفاظ هست این بحث، و اگر چنانچه اونطور که باید انسان به این مسئله بپردازد، شاید بسیاری از السنه ادله در احکام مختلفه مورد تأمل و تبدل قرار بگیره. قبلا این بحث به طور مختصر، طوری که به نظر میرسه، حدود 2 سال پیش یا بیشتر 3 سال پیش در مدرسه فیزیه این بحث رو خیلی فشرده مطرح کردیم، ولی وعده دادیم که در موقع خود و که همین بحث اطلاق باشه طبق نحوه کفایه به اینجا که برسیم دیگه توضیح بیشتری راجع به این قضیه طبعا باید بدیم. من مطلب دیگه هرچه هست باید در اینجا صحبت بشه و مطرح بشه. بنابراین الهازا اگر یه قدری از خود بحث ما به دور افتادیم، یعنی جوانب و خصوصیاتش را خواستیم لحاظ کنیم، این جا داره که طول بدیم یه قدری این بحث رو، و احتمال داره که حتی تا 1 ماه این استیعاب کنه و به ماه رمضان کشیده بشه. یعنی خلاصه زود از این مسئله نگذریم، و اگر به 1 ماه به اصطلاح آتی رو هم بگیرد این باز این وضعیه اشکال نداره، و چه بسا ممکن است که در مباحثی که داریم تکرار مکررات بشه، و این هم خود لازم است برای اینکه بیشتر این قضیه جای خود را باز بکنه، و اگر اشکالی هست و یه نحوه امکان این اشکالات مطرح باشه، تا اینکه عرض کنم حضورتون که ما بتوانیم اون مقداری که به نظر میرسد این مطلب را تمام کنیم. در مباحث الفاظ مهمترین بحث به نظر من بحث اطلاق و تقلید، چون عام الفاظی داره که دلالت بر معنای شمول میکنه، جزئی تصریحی داره که مفهومی داره که بر معنای جزئی دلالت داره. اون چه که در اینجا عرض می شود که جای بحث و جای تأمل دارد این اطلاق است، و فرق بین اجماع و ابهام و اطلاق، و اینکه اطلاق چیست و حقیقت اطلاق چیست، و منظور متکلم از ارسال یک کلام و اطلاق یک کلام و عدم تقید او به قید چیست، این مسئله مورد نظر و مورد بحث است. و بل اشاره به این مطلب باید توجه کنیم که اون چه که از می شود که مخاطب مکلف به اتیان اوست در مقام از می شود که اتیان فعل، باید ببینیم که آیا یک مسئله مرتبطه با متکلم است یا این مسئله جدای از ارتباط با متکلمه. این مسئله خیلی مورد دقت و نظر قرار بگیره، باید قرار بگیره که آیا مخاطب در مقام عمل چه مطلبی را باید مورد توجه قرار بده؟ آیا در مقام عمل بین خود و بین متکلم انقطاع باید به وجود بیاورد و جدای از مقام تکلم به لفظ نگاه کنه و آنگاه عمل کنه؟ این مسئله هست. به عبارت دیگر این مسئله ظهوری را که می‌فرمایند که هر لفظی یک ظهوری دارد و به مقتضای اون ظهور صرف نظر از متکلم، مخاطب مکلف به عمل به اون ظهور است. آیا این مسئله تا چه حد میتواند صحیح باشه؟ و آیا بهتر نیست که به جای این کلام دیگری گذاشته بشه؟ و این یا این که نه، در مقام خطاب مکلف است و مخاطب مکلف است به هم می شود که اثبات ربط کلام با متکلم و با خود. در مقام ثبوت این مطلب را اثبات کند و یک مثلث سه زاویه‌ای که اون سه زاویه را متکلم و مخاطب و اون کلام تشکیل می‌دهد، این مثلث را باید به وجود بیاره. در اتیان به هر کلامی که از متکلم سرزده است، به عبارت دیگر وقتی که شما نگاه می‌کنید به روایتی که از ابی بصیر در زمینه فرض کنید که من باب مثال فی الغنم زکاتون آمده است، باید در اینجا یک مثلثی را ما به وجود بیاریم که در یک ضلع او امام علیه السلام قرار گرفته و در یک ضلع اون مثلث ما قرار گرفتیم که مخاطب هستیم و در ضلع دیگر روایتی که ابی بصیر نقل کرده. با توجه به این سه زاویه ما باید معنا را از این روایت ابی بصیر به دست بیاریم و تکلیف خود را باید نسبت به این قضیه به دست بیاوریم. متاسفانه در بحث هایی که میشه اون ضلع اصلی این مثلث یا اون زاویه اصلی این مثلث که متکلم است و امام علیه السلام است، اون ضلع اصلی و زاویه اصلی مورد نسیان قرار میگیره و بعد توجه مخاطب را و توجه مکلف را فقط به او و به این کلام مد نظر قرار میده. اگر ما راجع به این مسئله فعلا، البته اینها مطالب همه میاد، این مطالب عرض کردم خدمتتون که یادم بار دیگر هم باز مطرح شد در همین از میشود که مدرسه در همین از کنم که همین جا بود، در همین دارالشفا بود، در اون قرفه قبلی، در از کنم حضورتون که در اونجا به نظرم میرسه اون موقعی که ما خطابات مشافهی رو ما اون موقع داشتیم از کنم حضورتون که بحث میکردیم راجع به خطابات مشافهیه و حجیت از می شود که این خطابات به نسبت مشافهین و غیر مشافهین و رد کلام مرحوم راست محمد باقر صدر رو داشتیم در اونجا میکردیم، یادم تطریه مقداری از این مباحث ظهورات یادتون میاد، ظاهرا در اونجا هم دوباره مورد تکرار واقع شد. انشالله در این بحث فعلی که میخوایم بکنیم مطلب را به نحو دیگر مستوعباً که با توجه به مسائلی که امروز مطرح است در زمینه حجیت ظواهر یا مانند بعضی از میشود که جهله و عوام که به طور کلی ظهور را منتفی میدانند و ظهور را ظهور شخصی میدانند و مقام ثبوتی را به طور کلی برای کلام معتقد نیستند، یعنی کلام مقام ثبوت را ندارد و اون چه که کلام را تشکیل میدهد مقام اثبات اوست، این در این مباحث از کنم حضورتون که اطلاق در اینجا هم باید قطعا باید ما راجع به این قضیه باید بحث بکنیم، به جهت اینکه در مباحث اطلاق ما منجر به طرح ظهور خواهیم بود پیاده نظر به هر جهت. اطلاق میتونیم بگیم نه مسئله مسائل بحث از مسائل جزئی است و در اطلاق نه بحث از مسائل عام است، که هر دوی اینها الفاظی داره که دلالت بر شمول میکنه، اما اطلاق نه جزئی است بلکه کلی است و کلی او عام نیست چون تصریحی در او نیست. در هر صورت به مباحث ظهورات مطلب کشیده میشه و از اونها باید صحبت بشه. لذا عرض کنم حضورتون که هرچه که رفقا در زمینه این بحث کار کنن، حالا مطالب دیگر من و مباحث دیگر، خب اینها چیز هست، اینها خب بازم اونها جای صحبت و اینها داره، جای بحث داره، اما هیچ کدام به اهمیت این مطلب نیست. این مسئله خیلی مهمه، هم در کتاب الله مورد توجه خیلی قرار میگیره و باید قرار بگیره و هم در مورد سنت بحث از مشابهت مباحث اطلاق و مطلق و مقید خیلی مورد از مشابهت توجه هست، ولی زاد جا داره که ما این رو یه قدری اطاله بدیم. اطلاق در لغت به معنای ارسال است و به معنای ارسال و عدم تغییر است. برای اطلاق معانی مختلفی نقل کردن و از مشابهت که معنای یکی از اون معانی تعریف هایی که آوردن اون لفظی است که دلالت بر عامی را بکند و شمولی را بکند در جنس خودش و امثال ذلک. البته همونطوری که مرحوم آخوند می‌فرمایند نیازی به نقض و ابرام در این تعریف نیست، به جهت اینکه این تعاریف تمام اینها تعاریف شرح الاسمی هست و تعریف اگر نگیم شرح الاسمی خب به یه عبارت که صحیح نیست، تعاریف رسمیه است نه تعاریف حدیه است که خلالی در اون تعاریف موجب از میشود که بطلان ماهویت این از میشود که مفاهیم و الفاظ بشه. اطلاق را همه میدونن چیز، اطلاق از میشود که مطلق به معنای ارسال و اون لفظی است که مقید به یک قیدی نیست، اون را از اون شاید که مطلق میده. ابتداءً برای تقسیم ماهیات که باید ببینیم که ماهیت کدام یک از این از اون شاید که موارد اطلاق است و کدام از اون شاید که ماهیات اطلاق نیست، باید ماهیات را ما یک تقسیم کنیم همونطوری که تقسیم کرده. ماهیت به معنای ماهویت است، به معنای اون حقیقت حدیده هر شیئه. به طور کلی در لسان محاوره وقتی که متکلم بخواد از یک ماهیتی خبر بدهد، از یک حکمی را برای یک ماهیتی جعل کند، اون اجزاء حدیده او را که در یک لفظ اون لفظ لفظ حاکیه از اوست، اون اجزاء حدیه او را و ذاتیه او را بیان میکنه. فرض کنید که منبع مثال ایتنی به ما این ایتنی به فرض کنم که به مثلا هند و اینتنی و العرض و غیر ذالک، که در اینها اون ماهیت به صورت لفظی است که اون لفظ حاکی از یک جنسی است، حاکی از جنسی است که اون جنس نه جنس معنای جنس در مقابل فصل، بلکه جنس در اینجا به معنای نوع، حکایت از یک نوعی می کند که اون نوع قیدی در او لحاظ نشده. پس که میتونی گیم الانسان، در انسان ما قیدی را لحاظ نمی کنیم و مرسل می آوریم. الانسان الابیض این مرسل نیست، این مقید به بیاض است. الانسان الاسود مقید به سواد است، ولی الانسان مرسله. پس بنابراین مطلق در لسان اهل محاوره به لفظی گفته می شود که حکایت از یک ماهیتی می کند که اون ماهیت ماهیت مرسل است، قیدی برای اون ماهیت ما نداریم. خب در اینجا ما باید ببینیم که مفاهیم از نقطه نظر لا به شرطی و به شرط لایی و به شرط شیئی، لا به شرطی هم به معنای مفصلی و معنای قسمی چگونه و به چه کیفیت لحاظ میشن. گاهی از اوقات ما ماهیت را لحاظ میکنیم و منظور ما از این ماهیت یک ماهیت به شرط شیئی است و حکم را بر این ماهیت به شرط شیئی ما می آوریم. فرض کنید که میگیم این تنی به ما این، عرض کنم حضورتون که ما اتفا این تنی عرض می شود که به ما این عرض می شود که ابیض، ایتنی به ما این، حالا این عرض می شود که خصوصیات خارجی را خارج از ما گاهی از اوقات ما مورد نظر قرار می دهیم. ایتنی به ما این منحاز از ظرف، ایتنی به ما این منحاز از نهر، که در اینجا این قیود فرق نمی کنیم چه قیود داخلی در ماهیت باشن یا قیود خارج از ماهیت باشن، در هر صورت ماهیت ما ماهیت به شرط شیئه، یعنی به شرط قیدی که داخل در خود اون ذات است. فرض کنید که ایتنی به ماء تفاح، آب سیب و ماء تفاح، این در اینجا این قید تفاحیت معقود است در خود ذات ماهیت. یه وقتی نه، ما میگیم ایتنی به ما این منحاز از ظرف، الان ما با ما دیگر تفاوتی نداره، اما در اینجا قید روی این ظرف خاص که خارج از ذات خود ما از تعلق گرفته، این هم فهم میکنیم میشه ماهیت به شرط شیئی. یه ماهیتی را داریم که به اون ماهیت ماهیت به شرط لا میگیم، یعنی ماهیت به شرط لای از قید، ایتنی به ما این مطلق من کل قیدن، این ماهیت ماهیت چیه؟ ماهیت به شرط لای. ایتنی به ما این قراهن، ایتنی به ما این سازده خالص، این ماهیت ماهیت به شرط لای، یعنی به شرط عدم تقید او به یک قید، این مورد نظر است. درست شد؟ ولی باز در اینجا ما می رود روی ما خارج، روی فرد خارج در اینجا تعلق پیدا می کنیم. یه وقتی عرض کنم حضورتون که ما ماهیتی را در نظر می گیریم، این ماهیت ماهیتی است که اصلا نظر به خارج در اون ماهیت نشده، بهش میگن ماهیت مجرده. در ماهیت مجرده اصلا فرد خارج مورد نظر نیست، بلکه فقط وعاء اون ماهیت وعاءش وعاء ذهن است، نه وعاء خارج. و اون در جایی است که ما ماهیت را در نظر می‌گیریم و من باب مثال معقولات ثانویه را ما بر این ماهیت حل می‌کنیم. مثل فرض کنیم که الانسان نوع، الانسان جنس، الانسان فصل و امثال ذلك. للإنسان مراتب و الإنسان فرق می که خیر من از می شود که بقر و اینها این ماهیت را ماهیت مجرده می گن چون فقط ظرف تحقق او ذهن است، در خارج که وجود نداره. الانسان و نوعون این قضیت و ذهنیگر، این قضیه ذهنی که در خارج وجود نداره یا آشوار ذهنی، یعنی انسانی را که ما در ذهن میگیریم و بعد نوعیت را حمله برای انسان میکنیم، این انسان زید نیست. شما نوعیت را حمله بر زید نمیتوانید بکنید. زیدی که در خارجی میتونید بگید زیدان نوعون، زیدان جنسون، زیدان فصلون، نمیتوانید. حمله معقولات ثانویه بر انسان به لحاظ تجرد این انسان است از افراد خارجیه. به این دها این میشه ماهیت چی؟ بشر فلا. ماهیت بشر فلای از عرض کنم حضورتون که افراد خارجیه و معرای از صفتش بر افراد خارجیه. خدا ما اولاد سامیه رو میتوانیم به این لحاظ بریم انسان هم میتونه انسان رو منصاره داریم. درست شد؟ یه ماهیتی را داریم در اینجا، اسمش رو میذاریم ماهیت مطلقه. در ماهیت مطلقه در اینجا ما لحاظ کردیم ماهیت را به لحاظ افراد خارج، منتها لحاظ افراد خارج معرای از خصوصیات فردیه و سنفیه خارجی است. ایتنی به انسانی، یه انسانی را برای ما بیار. این که میگم ایتنی به انسانی، منظور انسان اسود یا انسان ابیض یا انسان احمر نیست، منظور مذکر یا مؤنث نیست، بلکه منظور نفس الانسانیت است. اینو میگه ماهیت چی مطلقه. تمام کلام ما در این ماهیت است، در خصوص این ماهیت. یه ماهیت را ما در اینجا لحاظ میکنیم که این ماهیت ماهیت مهمله است، یعنی ماهیتی که هیچ لحاظی در او نشده، فقط صرف او مورد توجه قرار گرفته. این ماهیت مهمله، ماهیتی که این ماهیت را میگویند، ماهیت لا به شرط قسمی در اقصا ماهیت. اما اگر به یک بیانی ما توجه کنیم، این ماهیت باید لا به شرط نقصانی باشه، ماهیتی که هیچ خیلی در اون لحاظ نشده، ماهیتی که نه مقید به شرط شیء است و نه مقید به شرط لاز و نه حاکی و ناظر به افراد خارجی است و نه حاکی از قضیه ذهنیه است. این ماهیت ما اسم این را میگذاریم ماهیت مهمله، گرچه دیگران این ماهیت را ماهیت لاوشت قسمی میدانند. چرا؟ دلیلی که ما داریم در اینجا این است که مقسم، در مقسم باید لحاظ ابهام بشه، چون اگر لحاظ ابهام نشه و مقسم جنبه فعلی داشته باشه، جنبه فعلی یعنی جنبه صوتی و اثباتی، این لفظ بتواند از نقطه نظر فعلیت بر مصداق چیکار بکنه؟ حمل بشه. چه اون مصداق، مصداق ذهنی باشه مانند ماهیت مجرده بده، یا مصداق، مصداق خارجی یا به شرط شی باشه مانند ماهیت مخلوطه که از اون تعبیر به مخلوطه میارن، یا مقیده به شی میارن، یا مقیده به عدم شی میارن، و یا ماهیت مجرد، ماهیت مجرد که ماهیت ذهنی، و یا اینکه ماهیت ما ماهیت مطلقه و مرسله باشد، به عبارت دیگر ماهیت کلی طبیعی باشه که تحقق او عبارت است از تحقق فرد در خارج و تحقق مصداق در خارج. هر کدام از اینها را شما لحاظ بکنید، جنبه فعلیت را در اینها مشاهده می‌کنید.
در ماهیت مطلقه لحاظ افراد در خارج در اینجا هست. لذا شما می توانید همین انسان را بر زید هم کنید. الانسان و زید و ماه و انسان. یعنی همین زید در خارج انسان، همین بقر در خارج بقره، همین مصداق در خارج چی؟ این مصداق برای کلیه طبیعی. لذا کلیه طبیعی تحققش تحقق خارج است. در خارج باید تحقق پیدا بکنه. وجود کلیه طبیعی میگن وجودش چیه؟ وجودش وجود در خارج. یعنی انسانی را که ما در اینجا ملاحظه میکنیم، انسان را به لحاظ تحقق خارجی او ملاحظه میکنیم، نه تحقق فعلی او در خارج. نه، یه وقتی ما انسان را ملاحظه میکنیم به لحاظ وجود خارجی، این انجام مقید به وجود خارجی، این کلیه طبیعی نیست. کلیه طبیعی به اون کلی میگن که بتواند استعداد فعلیت خارجی را داشته باشه. به این میگیم کلیه طبیعی و به این میگیم طبیعت، ماهیت مطلقه. ماهیت مطلقه و مرسله اون ماهیتی است که استعداد لا فعلیت، استعداد برای مصداقیت افراد خارج را داشته باشه، که بتواند در افراد خارج مصداق داشته باشه، به نحوی که غیبی دخالت در او نداشته باشه و عدم غیبی دخالت در او نداشته باشه. درست شد؟ اما ماهیتی که بتواند مقسم واقع بشود برای اقسام مختلفت السن، اون ماهیت مستعد برای حمل بر مصداق خارج نخواهد بود. چرا؟ چون در مقسم، مقسم لا بشرط مقسمی، ما همیشه ابهام رو باید لحاظ کنیم. مقسم هیچگاه جنبه فعلی ندارد. فعلیت او در قسم اوست، نه در نفس او. وقتی که من میگم علی کلمت و اسم و فعلون و حرفان، علی کلمه در اینجا مقسم است، ولی جنبه فعلی ندارد. فعلیت او در ظهور اوست که اسمیت است و فعلیت است و حرفیت است. اما خود کلمه جدای از اسمیت یا فعلیت یا حرفیت هیچ وقت جنبه فعلیت خارجی پیدا نمی‌کند. پس معنای ابهام باید در مقسم همیشه وجود داشته باشه، و ابهام لازمه ی ذات مقسمی و لازمه ی لاب شرط مقسمی، و مقسم لاب شرط است و لابشت متو لابشت مقسمی در اینجا متو لابشت مقسمی در اینجا مقسمی لابشت در اینجا لابشت مقسمی باشه مقسمی میشه. بناءً علی هذا، هر ماهیتی که مقسم واقع شد، اون ماهیت جنبه فعلی نسبت به اقسام نداره، و هر ماهیتی که جنبه فعلی دارد اون ماهیت مقسم نداره.
درست شد؟ تا اینجا کسی حرف نداره، اشکالی نداره.
اگر یک ماهیتی مقسم واقع شد، اون ماهیت نمیتواند احکام فعلی بر او بار بشه. اگر ما کلمه را ملاحظه کردیم، بله، احکامی که متناسب با ابهام مقسم است، اون احکام اشکال نداره، بر مقسم هم میشه. اما احکامی که لازمه اقسام مقسم است، که جنبه فعلی اون مورد نظر است، اون احکام را ما بر مقسم نمیتوانیم هیچ وقت هم کنیم. آیا میتوانیم بگیم که علی کلمتو اول متدلی الالغیر فی معنا؟ نه، اینطور نیست. این احکام اختصاص به حرف داره. علی کلمتو هو ما یخبر عن الماضی و الاستقبال. نه، نمیتوانی بگی علی کلمه را به عنوان علی کلمه، نمیتونه. چرا؟ این احکام اختصاص به فعل داره. علی کلمه تو ما یخ برا ان نمیتوانیم، این احکام اختصاص به اسم داره. بله میتوانیم علی کلمه تو و ما یخ رو جمع کن، چون این اختصاص به اسم فعل و حرف نداره. علی کلمه تو هو ما از میشود که شیء آن هو ما یحکی عن المفاهیم، این اختصاص به اسم فعل و حرف چیه؟ نداره. علی کلمه تو هو الذی المتکلم به سببه و به واسطته، هو ما ینبع عن ما فی ضمیره، این صحیحه چون اختصاص به فعل و اسم و حرف نداره. احکام عامه شامل این مواد ثلاث را میتوانیم بر کلمه باشه. بلذا اگر ما در اینجا آمدیم ماهیت انسان را فرض کنیم که به این نحو در نظر گرفتیم، یعنی انسان را مقسم قرار دادیم، ماهیت انسان را لحاظ کردیم به لحاظی که هم میتواند با ماهیت مجرده که فقط وعاء و وعاء ذهن است بسازیم و هم میتواند با ماهیت مشرم و مقیده به یک قید انسان عرب یا انسان عجم یا انسان مغربی بسازم. سن انسان ابیض و انسان اسود بسازم، با این ماهیت بسازم، یا اینکه ماهیت مطلقه به عنوان کلی طبیعی بسازم. اگر این انسان را ما لحاظ کردیم، این انسان میشه چی؟
مقسم ما.
این میشه ماهیت کی؟ مهمله. پس در ماهیت مهمله که اهمال در او لحاظ شده است، فرق نمی کند شما ببینید
باب شرط مقسم.
یه مثالی من در اینجا میزنم تا از این مثال ما به مسئله بتوانیم بدونیم. ببینید یک وقتی متکلم و مولا میخواد به عبد بگوید ایتنی به عنبه، عنب برای من بیار. عنب، این عنب منظور مولا از عنب چیست؟ کل عنبه، عنبون ابیض، عنبون احمر، عنبون اصفر، عنبون اسود، تمام اقسام عنبون صغیر و عنبون کبیر با تمام خصوصیات که میگن سبعین اصناف ما عنب داریم. در اینجا مولا منظورش اتیان عنب است، چون در عنب یک خصوصیتی هست، مریض شده، حبیب حکم به اکل عنب کرده است. در جمیع اصناف عنب یک خصوصیتی است که این خصوصیت دواء حاضر مرض، این خصوصیت. لذا وقتی که مولا به عبد میگه این تنی به عنبن، این در اینجا ما استفاده چی را میکنیم؟ اطلاق را در اینجا میکنیم، چون گفتیم در ماهیت مطلقه و در کلی طبیعی خصوصیات افراد مد نظر نیست. پس وقتی که مولا میگوید این تنی به عنبن، نظر به عنب اصفر یا ابیض یا احمر یا اسود امثال ذلک اینها نداریم. اون خصوصیتی که در عنب است، درست شد، که به عبارت دیگر تعبیر به لازمه وجود از اون میشه، وجود عنب در اینجا مطرح است. در اینجا این ماهیت مطلقه، این عرض می شود که مد نظره. این یه وقت این طوره. خب در این صورت اگر این عبد هر عنبی را بیاورد، این انفصال امر مولا را کرده، چون منظور مولا خصوصیت ذاتی به حدیه است. یعنی در این عنب این خصوصیت ذاتیه این اقتضا می کند که کل فرد و کل مصداق یکون مصداقا لامر مولا، لامر حاضر کی؟ حاضر ماهیه، حاضر کنی. یه وقتی نه، مسئله اینطور نیست. مولا در مقام بیان به دنبال افراد خارجی، بحث بر سر این است که عبد تفاح عرض می شود که تفاح را بخرد یا عنب را بخرد. مولا در مقام رد تفاح می گوید اشترل، عرض می شود که چی؟ اشترل عنب. منظور مولا این نیست که هر عنبی را خریدی، نه، میخواد بگه تفاح را نخر، میخواد بگه سیب نخر، میخواد بگوید پرتقال نخر، عنب بره بخر. آیا میتوانیم بگیم در اینجا منظور مولا طبیعت مطلقه و ماهیت مطلقه است؟ یعنی هر عنبی را که شما در اینجا خریدی امتثال امر مولا را کردی، میتوانیم این حرف را بزنیم؟ نه. این مقام مقام چیست؟ این مقام مقام اجماله. مولا در اینجا طبیعت محمله را و لاب شرط مقسمی را مولا در اینجا آمده که باید استعمال کرده. این که مولا میگوید اشترل عنب در قبال لا تشترل تفاح یا لا تشترل برتقال، وقتی که مولا میگوید، آیا منظور مولا هر عنبی است؟ کل عنب اینطور نیست. در مقام دفع دخل و در مقام رد اشتراع فاکهه دیگر مولا میگوید اشترل عنب. این را میگیم چی؟ لاب شرط مقسمی. شد اینجا محل اختلاف و بزنگاه و نقطه دقیق مسئله، که بسیاری از اعلام اگر نگوییم کلهم در اینجا بین این دو قضیه آمدن اشتباه کردن. اینجا یعنی در مقام بیان احکامی که مربوط به لا به شرط مقسمی هست، اون احکام را آوردند در کلیه طبیعی. اون احکام، ببخشید اشتباه کردم، اون احکامی که مربوط به لا به شرط قسمی هست که از می شود که طبیعت مطلقه باشه، اون احکام را آوردند در لا به شرط مقسمی آمدن هم کردند. ولی ما باید توجه داشته باشیم که مولا در مقام بیان ماهیت را به چه نحو و به چه کیفیتی اخذ می کند. آیا اخذ ماهیت به نحو لا به شرط مقسمی هست یا به شرط چی؟ طبیعت مطلقه و عرض کنم حضورتون که لا به شرط قسمی هست. درست شد؟ پس بنابراین اگر مولا بگوید اشترل عنب در این موضع، عبد در مقام امتثال چه مصداقی را باید اتیان کند؟ آیا عبد میتواند تمسک به اطلاق کنه و بگوید چون مولا قیدی برای عنب نیاورده است، من هر عنبی را میتوانم چیکار بکنم؟ آیا میتوانم این کار را بکنه؟ دیگه نمیتونه این کارو بکنه. درست شد؟ پس نکته برای ما، البته من فقط خواستم فرق بین ماهیت مطلق و اینها رو عرض بکنم. پس نکته برای ما در مقام امتثال این است و در مقام استنباط، اطلاقی را که در روایت اون اطلاق مورد توجه قرار گرفته، ماهیتی را که مورد توجه قرار گرفته، اون ماهیت را جزء لا به شرط قسمی بیاوریم و کلیه طبیعی از او استفاده کنیم، یا اون ماهیت را جزء لا به شرط مقسمی بیاوریم و طبیعت مبهمه و مهمله استفاده کنیم. این مهمه برای ما در بحث مطلق و مقیده. این نکته برای ما مهمه. درست شد؟ مرحوم از می شود که آخون در اینجا اشتباهی را که مرتکب شده اند، اون اشتباه اینه که آمدن کلیه طبیعی را که ما لا به شرط قسمی گرفتیم در اقسام، ایشون مقصن قرار دادن برای چی؟ برای سمع ابصار. و مرحوم نائینی در اشکال به ایشون
ساعت چند بود؟ 11 بود؟ نه،